بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره دلالت ماده امر بر وجوب بود. نظریه اول و دوم و سوم گذشت. نظریه اول وضع برای ند بود، نظریه دوم اشتراک معنوی بین وجوب و ند بود، نظریه سوم وضع برای وجوب بود. اما نظریه چهارم انصراف مطلق به وجوب، یعنی اگر ماده امر رو ما اومدیم به کار بردیم دلالت بر وجود نداره، اما اگر قیدی نزدیم روش خود به خود چون وجوب اکمل افراد طلبه این منصرف میشه به طرف وجوب. این نظر رو اومدن گفتن، یعنی میتونه بر ندبم صدق بکنه، اما اند وجود قری نباید بره طرف ندب. اما اگر ما هیچ قرینه‌ای بر ندبیت نگذاشتیم خود به خود این منصرف میشه به طرف وجوب، اما وضع بر وجوب نشده. و اینجور نیستش که ما بگیم مثلا به ظهور اطلاقی هم میخواییم بگیم حمل بر وجوب میشه. این از باب یک قاعده است که شما وقتی که یک چیزی غلبه داشت، اکثر افراد اینجور بود یا خودش فرد اکمل بود، چون اطلاق دو جوره سامنه نگمتون بود، چون اطلاق هم دو جوره، یه وقت منشه این نوع اطلاق ها غلبه یه افراده، یه وقت اکملیت یک فرده. مثلا تا شما تو ذهنتون مثلا فرض بفرمایید که یه عنوانی خطور میکنه، مثلا فرض بفرمایید طلبه، اون فرد اکمل تو ذهنتون میاد. وقتی که میان میگن شجاعت رو، اون فرد اکمل شجاعت به ذهنتون میاد. این یه مثال، یه جور انصرافه که باعث میشه که شما ذهنتون منصرف بشه به اون فرد اکمل. لذا میگن المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاکمل. این از این باب. یه قاعده گاهی وقتا جور دیگه تر میشه، اونی که المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاغلب. این باز صورت دیگه ای داره، هر دو وجهش هست. یه وقتی که میگیم المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاکمل، یه وقت میگیم المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد اغلب. اینه که تو جزء ما آورده بودیم سری فرد الاغلبه، حالا شما اینا میتونید اضافه کنید او الى الفرد الاکمل، اینم یک تقریر دیگه. خلاصه اونی که الان اونا ذکر کردن الى الفرد الاغلب ذکر کردن بعضی از علام اینجا، اما اگر وجوب رو به عنوان فرد اکمل هم ذکر بکنیم این تقریر جا داره و این تقریر هم هست تو کلمات بعضی ها. اینو ببینید، حالا من مثالی که عرض کردم خدمتون تو خصوصیات مثال اگر خیلی مثلا کار نداشته باشیم، ببینید مثلا یه وقتی که یک کسی طلبگی رو داره انجام میده ولی که غیر طلبگی شغل هم داره، مثلا فرض کنید فرد اکمل طلبه رو اینجور حساب بکنید، کسی که فقط مشغول این شغل باشه، شغل دیگه ای نداشته باشه، این معنی اکمل اینو میتونید بگیرید. یه وقتی که نه، مثلا تو یه جای فرد اغلب میشه، مثلا معمولا کسایی هستن که دو سه تا شغل دارن، اون دیگه اغلب اگر اون شد مصرف به اون میشه. یعنی وقتی گفتن که سامنه گم ما طلبه یو میخواییم که اکرام بکنیم، فرد اغلب اون طرف میشه. اگر یه جایی یه جمعی همچی چیزی بود، ممکنم هم نه فرد اغلبش همون کسایی باشه که فقط درس میخونن، تو این موارد منظورمه. فرد اکملم ملاک اینه که مثلا فرض کنید فرد اکملش این باشه که فقط شغلش این باشه، این هم میتونه عنوان فرد حکمت، نه اینکه رو شخص مثلا دست بذاریم. توی عنوان شما در نظر بگیرید، یعنی وقتی عنوانش میشه فرد حکمت، این مسئله سامنه بود. مثلا فرض بفرمایید سامنه بود تو باب صرف الوجود، صرف الوجود سه تا اطلاق داره، قبلا خدمتون عرض کردم چند تا اطلاق در کلمه صرف الوجود هست، اینو یه توجهی بفرمایید مستابش عرض بکنم. ببینید تا من میگم الان صرف الوجود، ذهن شما طرف کی میره؟ صرف الوجود، بله حق تعالی میره. خب چرا؟ مگه ما یه صرف الوجود نداریم که تو فلسفه خوندید از اف مراتب وجوده و ماهیت ما ازش انتظار نمیشه به اون وجود ارزم به حضورتون که رفتی بوده باشه، ماهیت هم نداره، این هم فقط صرفا وجوده، این هم اصطلاح صرف وجود درش محققه. باز یه صرف وجود هم داریم که مراد فیض منبسطه، وجود منبسط فیض مقدس، اون هم صرف وجوده ماهیت نداره. اما شما الان همه گفتید حق تعالی، این میگن از چه بابه؟ این از باب اینه که المطلق اندل اطلاق ینصرف و الى الفرد الاکمل، اندل اطلاق تا شما شنیدید صرف الوجود ذهنتون رفت تو راق فرد اکملش. وقت اگر یک جای گوینده بیاد یک حکم در بود صرف الوجود بیاره، شما میگید مرادش حق تعالی بود، چون فرد اکمل صرف الوجود حق تعالیست. این یه نوع اصطلاحه. یه وقتی که نه، مستند به فرد اغلبه، یعنی میگید معمولا ما وقتی میگیم صرف الوجود غالبا مرادمون چیه؟ حق تعالیست، لذا ذهن ما انصراف پیدا کرد به حق تعالی. این یه اطلاق به مقدمات حکمت نیست. و ببینید چرا اصلا اطلاق به مقدمات حکمت اختزا میکرد خود صرف الوجود شامل سه تا فرد بشه نه یه فرد، درسته؟ نه ببینید الان من شما سوال پرسم، اگر یکی سی بیاد دیگه صرف الوجود چند تا مصداق داره، شما میگید اطلاق به مقدمات حکمت اقتضاش اینه که سه تا فرد داره، هر سه تا فرد رو شامل میشه، اطلاق دیگه. مثل رجل، شما میگید تمام اینا رجلن، چرا من مقیدش کردم به این رجل، اونم رجله، اونم رجله، درسته؟ نه تو صرف الوجودم شما اطلاق مقدمات حکمت گفتید، یعنی قیدش نزنید، صرف الوجود امکانی رو نمیگید، صرف الوجود رفتی رو نمیگید، هیچ کنه ما تقلید نمیزنید، درسته؟ وقتی اطلاق رو به معنی اطلاق مقدمات حکمت در نظر گرفتید، بر همه افراد صدق میکنه، بر همه افراد صرف الوجود. اینجا هم وقتی که شما میگید المطلق ینصرف الى الفرد الاکمل، این اطلاق چه نوع اطلاقیه؟ اطلاقیه که تو ذهنتون گاهی میرید سراغ فرد اغلب، تو ذهنتون میرید سراغ فرد اکمل، این مراد از اطلاق این. خود محقق عراقی به این اشکال کردن و ببینید میفرمان که این انصراف به فرد اغلب ما به نظرمون مردوده. چرا؟ چون در اینجا ببینید کبرویان اشکال نمی کنن، اشکالشون صغرویه، میفرمان که چون در اینجا ما میگیم امر کثیرن ما استعمال در ندب شده، اشکال صغروی میکنن. پس اینجا ایراد محقق عراقی ایراد صغرویه، حالا شما میتونید یه ایراد کبروی هم بکنید، بنویسید ایراد الکبروی، این ایراد از محقق عراقی ایراد صغروی بود تو صفحه 70. شما میتونید بگید ال ایراد الکبروی ان الاطلاق ان الاطلاق الانصرافی لا یوجب ظهور الامر فی الفرد الاغلب او الاکمل. اصلا اطلاق انصرافی ما قبول نداریم که ظهور درست بکنه، بل العرف فی موارد استعمال یتمسک بل اطلاق لفظی و یقول به شمول لفظ لجمیع مصادیقه. ببینید اینو به عنوان ایراد کبروی بگیرید، ایراد کبروی. این عبارتی که نوشته بودیم تو متن اون ایراد صغرویه که از محقق راویه. و چه این حرف که عرض کردم الان شما تو جزوه نوشتید اینه. ببینید قاعده ما دو تا قاعده بود، المطلق عند الانصاف انصراف ينفرد الى الفرد الاغلب، المطلق عند الانصراف ينفرد الى ينصرف الى الفرد الاكمل. این دو تا قاعده از جهت ظهورات عرفی مورد پذیرش نیست اصلا. کبرویه اشکال محقق عراقی اشکال به صغرا بود توی مسئله ينصرف الى الفرد الاغلب. اصلا ما اشکال اینه، این انصراف ظهور درست نمیکنه. انصراف ممکنه تو ذهن شما گاهی وقتا بیاد یه فرد خطور بده، اما اگر لفظ شما اطلاق لفظی داشته باشه، اطلاق لفظی شما بهش توسط میکنید، نمیگید که آقا فلان فرد اغلبه. یعنی اگر این کارو بکنید تمام مطلقاتی که اطلاق و مقدمات حکمت داره خراب میشه. یه فردی توش به هر حال ممکنه اغلب بشه، شز زمنه در میتونی اطلاق نجات پیدا کنه. شما بگید آقا همیشه من لفظو بر فرد اغلبش حمل میکنم، بس دیگه اصلا تمسک به اطلاق لفظی نمونه. در حالی که سیره اغلایی چیه؟ حمل بر فرده، حمل بر جمیع افراد اطلاقیه، درسته یا نه؟ سیره اغلایی همجوری که تمسک به اصالت العموم بود، تمسک به اصالت الاطلاق هم هست. این که ال مطلق یه قاعده درست کنیم که ال مطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاكمل یا الى الفرد الاغلب یه چیزی مقابل اصالت الاطلاق نمیتونه بوده باشه. فقط یه نکته رو من عرض میکنم، نه هم بعضی موارد گاهی وقتا ما میدونیم که شارع همه افراد اطلاقی رو اراده نکرده، ما اینو میدونیم، میدونیم یک فرد اراده کرده و قرینه‌ای قرار نداده، یا اینکه قرینه‌ای بر خصوص اون فرد قرار نداده، یا اینکه نه یک قرینه‌ای وجود داره و اونی که در این مقام فرد اغلب رو داره در موردش صحبت میکنه. از عدم قرینه‌ای بر فرد خاصی میفهمیم که فرد اغلب روی فرد اکمن رو اراده میکنه. این حرف جداست، اینو میخواییم تتم بگین اشکال بنویسین، معانی نیستش که بنویسید نه قد نعلم من الدليل الخارجي ان المتكلم لا يريد الاطلاق اطلاق يا لا يريد اطلاق كلامه بل يريد فردا خاصا من افراد الاطلاق وهو الفرد الاغلب او الاكمل فهذا يحتاج الى قرينه بخصوصه. این که ما اینجور هم کنیم این قرینه میخواد، یعنی اگر شما خواستید یه وقتی برخلاف ظهور اطلاقی همچی کاری بکنید اینجا قرینه میخواد، یعنی قرینه به خصوص میخواد که تو اینجا فرد اکمل یا فرد اغلب رو اراده کرده بود. ببینید نعم قد نعلم من الدلیل الخارجی ان المتکلم لا یرید اطلاق کلامه بل یرید فردن خواستن من افراد الاطلاق و هو الفرد الاغلب و الاکمل فازو یحتاج الى قرینتن به خصوصه. ببینید این مسئله اینجوره، یعنی اصلا کبرا رو ما باید قبول نکنیم. علی ظاهر کبرا مورد قبول نیست. مرحوم آقای ضیاء عراقی فقط به صغرا اشکال کردن، اشکال به صغرا سر جای خودش درسته، ولیکن ما یک کبرای داشته باشیم به اسم اطلاق انصرافی مقابل اطلاق مقدمات حکمت که افراد مختلف داشته باشه، یه فردش اغلب باشه یه فردش غیر اغلب، بگیم آقا مراد فرد اغلبه، هم چیزی ما به صورت قاعده کلیه نداریم. سیره اغلایی توسط که به اطلاق و حمل بر جمعی افراده، الا اذا قامت قرینه بالخصوص. این از این بس. بله اولویت داره اما ظهور درست نمی کنه. ببینید ظهور اطلاقی میگه همه افراد مرادن، اولویت داره. شما مثلا میخوام مثلا میگم شما خواستید که ثواب بیشتر ببرین، وقتی که گفتن اکرم العلماء ببینون عالمی که از جهات معنوی بر همه تقدیم داره، از جهات علمی بعدش تقدیم داره، مثلا میرید اونو اکرام میکنید. این خود این با خود شماست، میرید سراغ فرد اکمل، میرید سراغ فرد اقرب، اما نمیگید این ظهور اطلاقی که به سیره اقلایی ثابته بگید که این باطل شد و باید حتما اون فرد اکرام کنم. نه، اینو به اختیار خودتون میرید انجام میدید. یعنی ظهور اطلاقی که اطلاق مقدمات حکمته به هم نمیخوره، این ظهور رو نمیتونه به هم بزنه. قاعده المطلق عند الاطلاق ينصرف الى الفرد الاكمل، اینو نمیتونه به هم بزنه. این حالا تو ذهنتون به عنوان اشکال کبروی باشه تو اینجا. نظریه پنجم همین اطلاق به مقدمات حکمتی که میخوایم واردش بشیم. قائلینه به اطلاق به مقدمات حکمت اینجا از این راه نیومدن که یک اطلاق درست کنن که شامل دو تا فرد بشه. ببینید اطلاق مقدمات حکمت دو جوره. یه وقتی که شما میاد به اطلاق رجل تمسک میکنید، میگید این رجل میخواد عالم باشه، جاهل باشه، شاغل باشه، بیکار باشه، هر رجلی که میخواد باشه. ما یه رجلی رو بهمون گفتن که مثلا اکرام کنیم، وقتی میگن اعتق رقبه، شما به اطلاقش توسط میکنید، میگید این رقبه کافر باشه، مؤمن باشه، هر جور که میخواد بوده باشه، چه کافر چه مؤمن، اصلا شارع گفته. شما احتمال میدید که فرد اکمل رقبه اون بندهیه که ایمان داره، درسته یا نه؟ مسلمی فرد اکمله. اما شما وقتی که شعار گفتش که هر کس که مثلا چنین عملی ازش سرزد بره یه بنده ایو اتقا بکنه، نمیان بگن که بعد حتما بنده مؤمن باشه، غیر ایمان رو تو شخص نکردن. شما به اطلاق توسط میکنید، میگید آقا این یه کافری رو دارن میفروشن، قیمتش هم خیلی ارزونه، من اونو میخوام آزاد کنم، درسته یا نه؟ یکی نرز کرده بود مثلا بره گوسفند بکشه، اومدی گوسفند بکش. مثلا فرض کنید اگر صدق عنوان گوسفند به اونم بکنه، مثلا مانعی میگید نداره، اما اگر صدق نکنه که نمیشه. ببینید یعنی فرد ضعیف هم یه دفعه میبینید میتونه انجام بده. فرد ضعیفش اگر صدق کرد یه گوسفند کوچیکیو، مثلا میگه این عمل گوسفند صدق کرد و اطلاق تمام شده، این فرد من سر میگرم. تو اتق رقبش هم میاد با خودش میگه که خب حالا این رقبه کافر ضعیف جون نداره، قیمتش متفاوت بوده دیگه، یه رقبه‌ای که جوون بوده باشه و کاری باشه قیمتش گرونه، یکی که پیر بوده باشه و مثلا مردنی بوده باشه و کاری هم ازش نمیاد و اون زدی. ببینید یعنی صرف علل فرد الاکمل به این نیستش که حتما شما برید اون بهتره رو بکشید، نه، میگه اون رقبه‌ای آزاد میکنه که قیمتش ارزان‌تره. اطلاق دیگه، به اطلاق توسط میکنه. ببینید این اطلاق چیه؟ تمام افراد شامل میشه یا افراد مختلف علل بدل شامل میشه، یا شمولیه یا علل بدله. اما ما یه اطلاق دیگه به مقدمات حکمت داریم و اون اینه که یک عنوان طبیعتی هست که اگر قیدش نزنیم، این فقط یه فرد داره، قیدش بزنیم میشه فرد دیگه، فرق میکنه. این هم اطلاق مقدمات حکمت با اما دو جوره. گاهی وقتا اطلاق به مقدمات حکمت یک فرد اقتضا یک فردو داره، اگر این اطلاق نبود و دید خورده بود میشه فرد اون آخر. مسئله ما نهنفی از این قبیله. اینایی که تمسک کردن تقریرهای مختلفی آوردن برای اطلاق مقدمات حکمت، یکی از تقریر، هفت تا تقریره تو اینجا، ما بعضی از این تقریرها رو میپسندیم، انصافا تقریرهای خوبیه، هفت تا تقریره تو اینجا، بعضیش مورد قبول نیست. تقریر اول برای اطلاق مقدمات حکمت اینه که بعضی اومدن گفتن که وجوب و ندب اینا همشون افراد تشکیکی حقیقت طلبن، حقیقت طلب افراد تشکیکیه داره و مراتب متفاوته ای از شدت و ضعف داره. بعد میان میفرمایند که مرتبه شدیده همون حقیقت طلبه بدون اینکه محدود شده باشه. تا شما گفتید طلب، اون مرتبه شدیدش که هیچ حدی روش نخورده باشه و همون حقیقت طلبه. میگید حقیقت طلب میشه اون فرد شدیدی که حدی بهش نخورده. لذا طبیعت من دون قیدن حمله بر این فرد میشه. اما اگر شما اراده کرده بودید اون فردی از طبیعت طلب رو که در این حال که طلب روش اومده شارع میگه میخوای انجامش ندی، هم نده، میگن این قید میخواد، قید عدمی میخواد. یعنی من طلبم از تو طلب مطلق و بدون قید نیست، طلبم قید داره، میخوای انجامش نده. ببینید قید زد. یه وقت میگه من طلب دارم از تو، من حقیقت طلب نسبت به این فعل تو وجودم ایجاد شده، من از شما یه مکلف میخوام، این حقیقت طلب تو وجود داره که این فعل رو انجام بدید. فعلا مشخص میکنه دیگه، اینجا افراد علل بدل و اطلاقی اینا دیگه نیست، میگه من میخوام این فعل انجام بدید، متعلق یه فعل مخصوصه. منتها این حقیقت طلب رو که گفت محقق شده، حقیقت طلب اگر هیچ قیدی بهش نخوره میشه شدت طلب بدون هیچ حدی، اما اگر قید بخوره چی میشه؟ اگر قید بخوره میتونه اینجوری بشه که میخوایم انجام نده، من طلب از تو دارم اما میخوایم انجام نده، این شد قید. طلب میشه میشه طلب، طلب استحبابی. اینا اومدن فرمودن که طلب اگر مطلق گذاشته بشه و هیچ قیدی بهش نخوره این میشه وجوب، طلب وجوبی. اگر خاص بشه طلب استحبابی باید قید بهش بخوره. اطلاق به مقدمات حکمت اینجا افراد شمولی درست نمیکنه، واجب دست شما میده. اطلاقی که قید بهش خورده باشه مستحب دست شما میده، اون میشه اطلاق وجوبی، این میشه اطلاقی که استحبابیه. طلب استحبابی دست شما میده، طلب طلب استحبابی میشه، اطلاق استحبابی نه، طلب استحباب. اطلاق میشه وجوبی، میشه طلب مطلق وجوبی، طلب مقید میشه ندبی. چجوری باید تقییدش بکنیم؟ مرتبه ضعیف از حد عدمی براش بیاریم اگر خواستی انجامش نده. پس بنابراین میگن ناقص، طلب ناقص مرکب از همون حقیقت طلب با یک قید عدمی که اگر خواستی هم انجامش نده، قید عدمی رو توش میخواد، خود حقیقت هست با اون قید عدمی. اما وجوب حقیقت طلبه بدون اینکه هیچ قیدی بهش خورده باشه، دیگه قید عدمی توش نداره. قید عدمی معونه زائده میخواد، البته معونه زائدش خیلی کمه، معونه بریان قید زائده خیلی کمه، اما علاوه این معونه زائده رو میخواد. در اصل حقیقت خودش در مقام ثبوت معونه زائده رو دارد، در مقام اثبات هم این معونه زائده رو چیه؟ میخواد. در مقام اثبات هم معونه زائده میخواد. پس بنابراین این تقریر اینها میگن اطلاق و مقدمات حکمت فرد درست کرد دیگه، این از اون باب اطلاقهایی نیستش که شمول باشه، این اطلاق بیقیدیه، شمولی دیگه درست نمی کنه، یا افراد علل بدن درست نمی کنه، بلکه باعث میشه که نحوه طلب ما بشه یک نحوه طلب خاص، بشه طلب وجوبی نه طلب استحبابی. ببینید نه، همه نوع قرائن رو میگیره، هر نوع قرینه، فقط میخوام اینو توجه بکنیم بهش. ببینید ما وقتی که میگفتیم طلب و قید عدمی نمیذاشتیم میشد طلب وجوبی، قائل به این قول میخواد اینو بگه، میخواد بگه تا شما گفتید امر، این امر به هم معنای همون طلبه، این یعنی امر وجوبی. اگر میخواست مولا بگه امر استحبابی باید قید میزد، هر جا کلمه امر رو دیدید یعنی این امر وجوبیه، چرا؟ چون وجوب امر خالیه که هیچ قیدی نداشته باشه، همون حقیقت امر، بدون اینکه هیچ قید عدمی بهش اضافه بشه میشه امر وجوبی. پس تا شما آمدید گفتید امر و هیچ نوع قرینه‌ای در کلام غیر کلام نیاوردید، این امر امر وجوبی میشه، چون امر وجوبی هم حقیقت امره. اما امر استحبابی حقیقت امریه که بهش قید عدمی خورده باشه که میخوای انجامم نده، ولی خود امر اگر گفتید این میشه قیدش، به این صورت که باید حتما وجوبی باشه.
اگه اگه امر این مرحله شامل نیست، حتما 60% شامل. الان اگه بخواد بالاتر از اون باشه،
یه معمولی زاده بود. احسن. ببینید فرق تقریر شما با تقریر اینا اینه که این قائلین تو ذهنشون اینه که حقیقت، حقیقت طلب یا حقیقت امر، اون فرد وجوبیه و فرد وجوبی و مرتبه شدیده این حقیقت، مرتبه ضعیف حقیقت است با قید عدمی، که اینو بعد بهش اشکال میکنیم. حالا فعلا بمونه تا انشالله همین فرمان شما رو من عرض میکنم دوباره. بریم سراغ اینجا هم نوشتم، حالا بطلانش روشن میشه تو تقریر بعدی. تقریر دوم یه مقدار کاملتره و اون اینه که مثلا گفتن امر بعد اینکه اقتضاء وجود متعلقش رو داشت، ولو اقتضاءش اقتضایی نیستش که خودش بخواد بیاد بگه متعلق انجام بده، به حکم عقل بوده باشه، مثل اونی که میرزا نائینی میفرمودن، ولو به حکم عقل بوده باشه، به لزوم امتثال در مقام، به لزوم انجام دادن قضاء لحق المولویه و العبودیه، ما عبدیم و مولاست، چیزی که از ما خواست بعد ما انجام بدیم. منتها اقتضا دو نحوه، یه وقت اقتضا اینجوره که میاد به ما میگه که عمل رو از لا اقتضاییت خارج کن، عمل رو انجام بده، لما یترتب علیه من الثواب و الاجر، این مرحله اول اقتضاست. یه وقتی که اقتضا میاد میگه که این عمل رو انجام بده، از لا اقتضاییت خارج کن، چرا؟ نه تنها ثواب و اجر داره، اگر انجام ندادی عقابم داره. این کاملتر شد. این داره میگه آقا اقتضا وجود لا اقتضا نیست، یعنی باید انجام بدی ثواب بهت میدن، اگر انجام ندی هم عقاب بهت میدن. این میشه اقتضا. و این اقتضا چیکار میکنه؟ سد باب عدم رو میکنه. سد باب عدم یعنی چه؟ خیلی این اصطلاحو تو کلمات آوازی های عراقی اینا هم میبینید، سد باب عدم، با صدرم خیلی به تبعیشون گرفتن. سد باب عدم یعنی نمیذاره شما انجام ندی، چون گفتش که عقاب میشه، علاوه بر اینکه انجام دادی به فعلش ثواب میدن، اگر من انجام ندی عقابت میکنن. اینجوری که مولا حرف زد باعث میشه که ما بگیم این اقتضا جوریه که سد باب عدم میکنه، یعنی اصلا راه این که من انجام ندم، فعل رو انجام ندم، راه عدم رو برای من میبنده. چرا؟ چون از عذاب میترسم. سد راه عدم میکنه که دیگه من مجبور میشم حتما بدم انجامش بدم. این نوع دومه، سد باب عدم عمل به اون شی. بعد اینها اومدن اینجور فرمودن قضیه اطلاق امر اقتضا میکنه که این به نحو سد باب عدم بوده باشه. چرا؟ چون اگر اینجور نبوده باشه درش جهت نقصه. اون اقتضایی که فقط همجوری میگه انجام بده ثواب داره، این اقتضا ناقصه، میفهمن یه جهت نقصی داره، و این جهت نقص بیان کردنش معونه زائده میخواد، یعنی قید عدمی. این تقریر با تقریر قبلی خیلی متحد المناطن. میگه که اگر خواستی اقتضا رو بیان کنی به اون نحوی که مثلا اگر انجام ندی عقابی هم نداره، فقط اگر انجام دادی یه ثواب بهت میدن، اینو باید یه معونه زائده براش بیاری که اقتضا از این قبیله ها. اما اگر صرفا اومدی گفتی آقا اقتضا انجام امر هست، اونجا این تو ذهن میاد چه نوع اقتضایی که سد باب عدمشو کرده، حتما شما باید بری انجام بدی. فرمودن اون فرد ناقص بیانش معونه زائده میخواد، لذا اگر معونه زاهده ای در کلام نبود تا ما امر رو گفتیم، گفتیم امر توک، ماده امر رو به کار بردیم، این تو ذهن میاد اقتضاء به نحوه کامل که صد باب عدم رو میکنه، نه اون اقتضاء ناقصه. اون اقتضاء ناقصه یه قید میخواد، امر توک، خواستی انجام ندیم نده. این تقریر باز اینجوری به این بیانی تقریبا شبیه با بیان قبلی اما فرق داره. بیان قبلی بر اساس تشکیک بود، اینجا بر اساس تشکیک نیست، بر اساس اقتضاء و مراتب اقتضاء دیگه. تشکیک در حقیقت طلب رو مطرح نکردن، چون حقیقت طلب رو تشکیکی نمیدونستن بعضیا. گفتن آقا اینجا ما طلبمون طلب حقیقی خارجی نیست، طلب انشایی و اعتباریه. طلب اعتباری هم تشکیک توش را نداره، لذا اومدن رو اساس اقتضا. ببینید علت این که اینا اومدن بحث طلب تشکیکی رو عوض کردن، اومدن رو اقتضا چی بوده؟ میگن آقا طلب حقیقت تشکیکی نیست. چرا؟ میگن ما که در مورد طلب خارجی صحبت نمی کنیم که. این طلبی که ما داریم صحبت میکنیم طلب انشاییه. طلب ما چه نوع طلبیه؟ طلب اعتباریه. در طلب خارجی تشکیک هست، این مراتب طلب بالا و پایین میره. طلب به معنی خواستن مثل اراده است که اراده خارجی است که ذات تشکیکی است، ذات تشکیکه. اما درباره طلب انشایی، طلب انشایی یه نوع اعتباره. تو عالم اعتبار تشکیک نیست، در عالم اعتبار اصلا تشکیک وجود نداره. این فرماشین، این فرمایش که این بزرگوارا فرمودن، اینم از چند جهت مورد نقض وارد، نقض و اشکال وارد شده. اشکال اول که اشکال نقضیه این بود، اومدن فرمودن که اگر مولایی امر بکنه به این که خونه رو روشن کن، خونه رو گرم کن، ببینید گرم کردن درجات داره. یه وقت یه مرتبه از مراتب گرم کردنی یا یه مرتبه از مراتب روشن کردنی که شما میدونید مراد مولا نیست. مثل چی؟ مثل روشن کردن مثلا یه شمع تو خونه. مولا بگه برو خونه روشن کن، بره ببینید یه شمع گذاشتن تو آشپزخونه فقط. این امتثال نکرده. مراد از روشن کردن یک ازاعه عرفی است به یک معنای خاص خودش. خب این مراتب داره. این شخص میتونه بیاد تمام چراغای خونه رو روشن کنه، میتونه از 40 تا چراغ خونه مثلا 5 تاشو روشن کنه، میتونه 10 تاشو روشن بکنه، در حد اینکه عرفاً خونه روشن شده باشه. امر مورال امتثال کرده. ایشون میخوان چی بگن؟ مستشکل میدونید چی میخواد بگه؟ مستشکل میخواد بگه اطلاقی که تو اینجا هست شما تقریرشو غلط کردید. گفتیم تو اطلاق دو جوره وا. یه وقت یه اطلاق حالت شمولیه، افراد متعدد داره. یه وقت اطلاق اینی که قید نباشد. شما گفتید اینجا وقتی گفتش که امر کرد به این که چراغ روشن کن، امر به ماده امر رو، حالا صيغه امر هم سر جاش درسته. مثلا این عربا که میگن مثلا وجل قلوب، مثلا اینا وقتی میخواد چراغ روشن کنن وجه مثلا این روشن کن، تو لغت عامیانه شو امر میکنه. یا اینکه نه امر میه، امر توک مثلا به اینکه چراغ روشن کنه، این به عنوان امر توک میاد میگه. ببینید وقتی که ماده امر رو به کار میبره، قائل میاد میگه که این ماده امر بدون هیچ قیدی افراد متعدد داره. 5 تا چرا، 10 تا چرا، 15 تا چرا، همین افراد به کمترین حدش شما امتثال امر رو کردید، به کمترین حدش امتثال امرش رو کردید. لازم نیستش که شما بیاید مثلا فرض بکنید حتما اون فرد شدیدش رو انجام بدید. فرد غیر شدید و فرد ضعیف داخل در مصادیق اطلاقیه. ببینید قائل داشت تقریر که میکرد، میگفت فرد ضعیف همون همون حقیقت با قید عدمی. مستشکل داره میگه که فرد ضعیف یکی از افراد حقیقت بدون قید عدمی. قید عدمی شما نیار، فرد بیار مطلق طبیعتو بگو، یکی از افرادش میشه فرد 5 تا چرا، یکیش میشه 10 تا چرا، یکیش میشه 15 تا چرا. هر کدوم از مراتبی که انجام دادی امتثال عبد کرد. شما برو تو خونه مولا 10 تا چرا روشن کن. کی گفته شما باید تمام خونه رو چراغاش رو روشن کنید تا امتثال کرده بشه؟ تنویر به این معنا نیست. شدید مرتبه شدیده رو باید بیای انجام بدی، اگر خواستی مرتبه ضعیفه رو انجام بدی حتما باید قید بهش بخوره. اینو به عنوان نقض اول میگن، یعنی شامل همه مراتب میشه. از اینجا میخوان بگن که یعنی امرم که مولا گفت شامل همه مراتب میشه، اطلاقش میگه یا وجوبی یا ندبی، همه رو شامل میشه. شما از کجا میخواد مقیدش کنید به وجوبی؟ قرینه میخواد اطلاق هم هم وجوبی شامل میشه هم ندبی. و حرف اینه. ایراد دوم، ایشون میفرماین که ببینید همون جوری که فرد ضعیف از افراد حقیقته، فرد شدید هم از افراد حقیقته، شما اومدید فرد شدید رو عین حقیقت گرفتید، فرد ضعیف رو چی گرفتید؟ محتاج به یک قرینه زائده. شما اینجور اومدید گرفتید. ایشون میفرماین که اون چه که فرد شدیده اینم خارج از حقیقته. اگر شما خواستید فرد شدید رو بگید قید میخواد، فرد ضعیف رو بگید قید میخواد. یه وقت میگید همه چراغ‌های خونه رو روشن کن، یه وقت میگید 5 تا چراغ خونه رو روشن کن، یه دونه چراغ خونه رو روشن کن، اینا همشون بیان میخواد. اگه اومد گفت چراغ خونه رو روشن کن، شما آزادید، میشین میگید امرش مطلق بود، به من نگفت یه چراغ روشن کن تو خونه، به من نگفت همه یه چراغ ها رو روشن کن، گفت چراغ روشن کن، من دلم خواست 5 تاشو روشن کنم، من دلم خواست 10 تاشو روشن کنم. اگر میخواست همه رو روشن کنه بعد نمیگفتش خونه رو روشن کن، گفت همه چراغ رو روشن کن. اگر یه دونه رو میخواست روشن کنه بعد میگفت یه دونه چراغ روشن کن. ببینید وقتی مطلق گفته من آزادم، مطلق یعنی من آزادم، افراد شمولی داره. ببینید دعوا و جنگ بین این دو تا طائفه توی این که میخوان امر رو تو خیلی هم مصادیق داره، از باب سی وی فکر خیلی زیادتره بحثو که فهم رو بکنن بر افراد وجوبی یا اینکه مطلق امر کنن، چه وجوبی چه ندبی، به اینه که اطلاق رو دو جور اومدن گرفتن. اونا اومدن فرد شدید رو این حقیقت گرفتن، نیاز به معونه زائده گفتن نداره. این مقائل داره میگه فرد شدید هم یکی از افراد طبیعته مثل فرد ضعیف، اونم فردی از افراد طبیعته. طبیعت افرادی داره، شامل فرد ضعیف میشه، شامل فرد شدید هم میشه و اطلاق هم داره تمام این فرد افرادشه. انگار این حرف بهتری در میاد از اون. طبیعت افراد متعدده دارد، هم شامل فرد ضعیف میشه هم شامل فرد شدید میشه و به اطلاق بعد عرض کردم اون مسلم قصد مولا نیست، مثل شمع رو مثال زدیم. ببینید اگر شمع رو روشن کنه مسلم میدونیم که این مراد نیست، اما از اونجایی که مراده، من مثالش رو عرض کردم خدمتون، مثلا یه وقت میدونید که روشن کردن یعنی که مولا میخواد اون مقدار نوری که میخواد 5 تا رو لااقل میخواد، اما تا 30 تا. یه وقت مثلا ببینید تمام چراغا رو روشن کنین، دعوا کنین میگه بود برق زیاد کرد، درسته؟ اگه مولاهای فعلی باشه اینجوریه. اما شما میدونید وقتی این گفت روشن کن، مثلا میخواد بگه 5 تا، 10 تا، 15 تا، نه دیگه تک تک تو خونه من بگردی ببینی کدوم اتاق کدوم پستوی چراغی از اون رو روشن کنی، اونه که مسلم نمیخواد که. این میخواد خونه روشن بشه، یه محدوده این میشه مرادش. فرد سامنه کن افراد ضعیف و شدید داره، اون سامنه کن اون مقداری که مولا میخواد مثل 5 تا تا 30 تا، شما تو اینها دیگه قید نمیزنید. اگه مولا گفت روشن کن میگید من دیگه مخیرم. یه سری چیزا رو میدونید قطعا مولا اراده نکرده، مثل شمع و مولا اراده نکرده. ببینید توی مثال عرفیش میگم، حالا مثال عرفیش اینه که وقتی خواست مولا چه خونه روشن کنید، عرف میفهمه یه مقدار چیزا رو قرینه داره. مثلا یه وقتی که میخواست یه روشنایی باشه در حد شمع، اون بله. اما نه، اگر مولا وقتی مولای کسی میاد میگه خونه روشن کن، شما از حد عرفی میفهمین که در حد روشنی میخواد، در حد شمع نیست، درسته؟ خب اینو قرینه عرفی مشخص کرده، درست؟ خیلی خوب. بله، یعنی یه مقداری هستش که این تو محدوده مراد مولاست، مثلا بین 5 تا و 15 تا، درسته؟ دیگه بین 5 تا و 15 تا اطلاق داره، ببینید بین 5 تا 15 تا اطلاق داره، اطلاقش هم اطلاق شمولیه، هر کدوم یه علل بدلیه، هر کدوم دلتون خواست روشن کنید. ببینید هر کدوم از مراتب خواستی روشن کن. و مرتبه شدید و ضعیف هر دو جزء افراد این حقیقته. مرتبه شدید و ضعیف هر دو جزء. اونایی که قرینه داریم که مراد نیست، اونا که قطعا کنار، اونا که میدونیم مسلم به قول شما با شمع بخواد روشن بکنه مسلم مراد نیست. مراد اینه که وقتی میگن اتاق روشن کن، مثلا اینکه بگه اتاق روشن کن، یکی چراغ باشه روشن کن، یا موبایلش روشن کن، یا روشن شد، این هم یعنی روشنی. این مسلم مراد گوینده نیست، امتصال نکرد، این عرف میفهمه. این لاقل میگه که چراغ روشن کن. اما چراغ روشن کردن مراتب داره، یکی میاد همه رو روشن میکنه، یکی چهار تاشو روشن میکنه، یکی شش تا رو روشن میکنه. اینا مراتب مختلفه. نسبت به اون مراتبی که عرفن جزء این مراتب هست، ضعیف و شدید هر دو فرد حقیقتن. ایشون هم میخواد اینو بگه، میخواد بگه نسبت به افراد عام ضعیف و شدید همه افراد همین حقیقتن. حالا ببینید، من الان نه ببینید، حالا این مثالی که شما فرمودین مراتب وجوبن، حالا فرض اینجور بکنید که یه سری مراتبش بشه استحباب، ما داریم مثال میزنیم. ببینید خب ببینید، حالا الان این قائلی به اینجا داره اینجور میگه. ببینید ما در این مثالی که داریم میزنیم نه به عنوان مراتب وجوب، که داریم مثال میزنیم که مرتبه شدیده و مرتبه ضعیفه هم جز افراد مرتبه تشکیکیه. قائل اومده بود میگفت مرتبه شدیده چیه؟ همون حقیقت ضعیفه قید عدمی میخواد، درسته یا نه؟ بعد میگفت نرد مرتبه ضعیفه است، وجوب مرتبه شدیده، درسته؟ شما با این مثال یا با یعنی با این نوع استدلال دارید چی بیان میکنید؟ حالا مثالش رو به نور داریم میزنیم، دارید میگید مرتبه شدیده و ضعیفه هر دو مراتب اون حقیقت تشکیکیه. وقتی که مطلق رو یکی اومد گفت و دید نزد، هم میتونه مرتبه شدیده بشه هم مرتبه ضعیفه، هر دوش امکان پذیره. چرا شما میگید مرتبه ضعیفه قید عدمی میخواد برای بیانش، مرتبه شدیده نمیخواد؟ اینو برای چی میگید شما؟ این حرف مستشکل اینه. چرا تو مراتب تشکیکی فرد شدید رو میگید این حقیقته، اما فرد ضعیف رو میگید قید عدمی میخواد؟ این حرف مستشکل اینه. از جهت اطلاق ببینید، یعنی این تقریر تقریر خوبی نبود، ولی تو مسئله امر ما آخر به اطلاق تمسک میکنیم. تو بحث امر که مردد بشه بین امر وجوبی و ندمی، ما آخر به اطلاق تمسک میکنیم. منتها این دلیل دلیل خوبی نیست، این تقریر برای اطلاق خوب نیست. این تقریر که بگیم چرا امر باید امر وجوبی باشه، به این دلیل که مرتبه ضعیفه معونه زائده میخواهد، مرتبه شدیده هیچ معونه نمیخواهد، این حقیقت است. این تقریر تقریر خوبی نیست، باید تقریرمون اصلاح کنیم. از این حرف پیداست تقریر ما باید اصلاح بشه، این تقریر تقریر خوبی نیست. پس ما علی ظاهر یه اشکال دیگه ای هم کردن که حالا این خیلی چیز نیست، و اون یکی اصلا وقتی که امر به عرف عام گفته بشه و القا بشه، این اطلاق در مراتب تشکیکیه به این کیف بر فرض اینکه درستن بوده باشه خارج از فهم عرف عامه. حالا این هم یه اشکالیه که حالا من دیگه واردش نمیخوام بشم که درسته یا غلطه. این دوتا تقریر رو گذاشتیم برای اطلاق به مقدمات حکمت. بریم سراغ تقریر سوم از آقای بروجردی، ببینیم آقای بروجردی چی کار میکنن تا انشاءالله فردا انشاءالله.